چین بازیکن بردی. روزبه چشمی بازیکن بسیار خوبه، دو جام جهانی گذشتن برای ما گل زد، اگر آماده باشه بسیار در خط میانی به درد ما میخوره. اما بازیکنی که آسیب دیده است و ما میدانستیم به جام جهانی نمیرسه، برای چی بردیم؟ چرا دو تا بازیکن جوان رو جایگزین اینها نکردیم؟ آینده سازی نکردیم؟ ما که بالاخره حالا یه مرحله هم صعود میکردیم، تو اون مرحله بعد میباختیم و برمیگشتیم، حداقل 4 تا جوان رو میبردیم، ازشون استفاده میکردیم. آقای ابوفاضلی، دوستان عزیز شنونده، ما فوتبالمون بیمار است. ما چند سال قهرمان جام ملت‌های آسیا نشدیم، چند سال تیم فوتبال ما به المپیک نرفته، چند سال باشگاه های ما قهرمان آسیا نشدن، چند سال تیم های پایه ما در آسیا به مقام قهرمانی نرسیدن. واقعا چند ساله، اینا رو هممون میدونیم چند ساله. ولی در جام جهانی خب ما هدفمون رو گذاشتیم صعود به جام جهانی. این دوره در جام جهانی 48 تیمی با توجه به گروهی که توش قرار داشتیم و گروه نسبت تیم‌های آسیایی دیگر، من دارم عرض می‌کنم،
بله،
به نسبت گروه ساده تری بود. بلژیکی که دقیقه 63 64 10 نفره شد، مصری که ما میتونستیم ببریمش، گروه ساده تری بهترین فرصت برای صعود ما بود. حالا حداقل بیایم توی اون 32 تیم، اون رو هم باز نتونستیم. درست بدشانسی هم آوردیم، درست گلهایی آفساید شد، به تیر دروازه زدیم، همه اینها درست، مشکلاتی که ما در بازی اول داشتیم. حالا میگن بدن بازیکن‌ها تو بازی با نیوزیلند هنوز خواب بود، اگر ما بازی مقابل مثلا مصر و بلژیک و جلوی نیوزیلند میکردیم میتونستیم. اما همه اینها، اگر ما حتی آقای ابوفاضلی صعود هم میکردیم از گروهمون، هیچ مشکلی از مشکلات فوتبال، مشکلات اساسی و ریشه‌ای فوتبال ما باز هم حل نمی‌شد. الان که این اتفاق افتاده، تیم ما برگشته، به نظر من برای 4 سال آینده، حتی برای 6 ماه آینده جام ملت‌های آسیا،
بله،
باید بشینن یه فکر اساسی بکنن. آقا فوتبال ما نیاز به فکر جدید داره، نیاز داره که خون جدید در حال از فدراسیون گرفته، از تیم ملی گرفته. اگر نیاز هست در فدراسیون تغییراتی ایجاد بشه، اون دیگه وظیفه وزارت ورزش رو خدمت شما عرض کنم که اون افرادی است که باید برای تغییرات نظر بدن. اگر قراره در تیم ملی تغییراتی ایجاد بشه، اگر قراره بازیکنای جوانی اضافه بشن، اینها نیاز به یک خون جدید، به یک فکر جدید داره تا ما بتوانیم آینده رو بسازیم. آقای ابوفاضلی، من حرفم به عنوان یک ژورنالیست اینه که ما باید آینده فوتبال رو بسازیم، ضمن اینکه ما تو باشگاهامون هم بسیار بسیار ایراد داریم. از اصل و اساس مشکلات فوتبال ما باشگاهان، اگر باشگاه ها درست بشود، اگه باشگاه ها بازیکن سازی بکنن، اون وقت تیم ملی ما هم میتونه منتفع بشه. ببخشید من طولانی صحبت کردم، خواستم تقریبا همه مواردی رو که توی ذهنم بود رو عرض بکنم. باز اگه سوالی هست در خدمت.
یه سوالی میپرسم که حالا همه مخاطبان ما جواب دادن، دستاورد رو به معنی واقعی کلمه به دست آوردین یا نه؟ اصلا دستاوردی داشته؟
ما چه دستاوردی رو مد نظر داشتیم آقای ابوفاضلی از جام جهانی؟ دستاورد یعنی چی اصلا؟ ببینید شما قبل از اینکه من با شما صحبت کنم، تعریف خوبی از دستاورد داشتید. دستاورد رو ما باید یه تعریفی ازش داشته باشیم.
یک پروسه و فرایند زمانبر ابتدا و انتها داره و بله، هدف گذاری میشه.
بله، هدف گذاری ما، ببینید ما هدف گذاریمون ابتدا باید قهرمانی در آسیا باشه، چیزی که ما سالها متاسفانه یادمون رفت، اصلا فراموش کردیم. ما اگر از همین امروز برای 6 ماه دیگه در جام ملت‌های آسیا در عربستان بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، هدف گذاری بکنیم، بعد از سالها بتوانیم اونجا قهرمان بشیم، این میتونه دستاورد باشه برای ما. وگرنه رفتن به جام جهانی الان دیگه از این به بعد در جام جهانی 48 تیمی اصلا یه دستاورد نیست. خیلی راحت شده رفتن به جام جهانی. ما باید هدف گذاری از اکنون، اولا یه هدف گذاری کوتاه مدت برای 6 ماه دیگه در جام ملت‌های آسیا، و بعد یه هدف گذاری بلند مدت برای 4 سال بعد در جام جهانی بعدی رو انجام بدهیم، ببینیم چه میخوایم بکنیم، چه انتظاری از فوتبالمون داریم، مردم چه انتظاری دارن. این پتانسیل، بابا تیم کیپ ورد رفته به مرحله دوم، ضمن احترام به کشور کیپ ورد 500 هزار تا جمعیت داره. شما تیمای آفریقای کنگو رو ببینید چجوری اذیت کرد تیم ملی انگلستان رو. یا همین سنگال ببینید تا اون دقایق پایانی چجوری بلژیک رو اذیت کرد، چجوری دارن آفریقایی ها اینجوری صعود میکنن، اینجوری موفق میشن.
استرالیا رو نمیگید از قاره آسیا؟
البته من معتقدم هنوز آسیا خیلی دوره از فوتبال دنیا. الان از قاره آسیا فقط ژاپن صعود کرد، استرالیا حالا اومده تو آسیا، ولی تیم قاره اقیانوسیه است. یعنی از بین تیم‌های آسیایی فقط ژاپن اومد مرحله بعد. ما این قاره به این پهناوری هنوز نتونسته خودشو به فوتبال روز دنیا برسونه آقای ابوخازری. اما ما با توجه به پتانسیلی که در کشورمون هست، با توجه به جمعیت، ببینید جمعیت خیلی مهمه. چجوری کیپ ورد اومده با 500 هزار تیمش اومده مرحله دوم، ما با جمعیت 80-90 میلیونی این همه استعدادی که در کشور داریم، برنامه ریزی درستی اگر بکنیم،
ظرفیت پتانسیل خیلی بالاتر از این
سوال. بله پتانسیلمون هست که بتوانیم به اون دستاوردی که شما مد نظرتونه برسیم، ولی با برنامه ریزی که متاسفانه ما سالهاست داریم حرفشو میزنیم اما برنامه ریزی نداریم، فقط نگاه مقطعی داریم. آقا بریم جام جهانی، همین بس و تمام. این نمیشه هدف گذاری و رسیدن به دستاورد.
خیلی متشکرم جناب آقای خسرو والیزاده عزیز، کارشناس محترم ورزش و رسانه، که در این بخش به عنوان یک متخصص رسانه در حوزه ورزش نظر خودتون رو بیان کردید، نظر صاحبی بود. سپاسگزارم و روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما ابو فاضلی، با تون خداحافظی میکنم، روز همگی بخیر.
خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. ساعت 8:37 دقیقه است و ما با ادامه برنامه صبح و ورزش از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. برای اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن بگم که سوال نظرسنجیمون اینه: منطقی ترین واکنش از سوی شما مخاطبان در قبال عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 چیه؟ گزینه 1 دستاوردسازی و جشن موفقیت، گزینه 2 ابراز نارضایتی و انتقاد، و گزینه 3 نقد دلسوزانه و منصفانه همراه با ارائه راهکار. اما پیام های کوتاه شما: محمد رضا مزروعی از شهرستان احد گزینه 3 رو انتخاب کرده، دوست دیگر ما بهنام اسدی از شوشتر هم همینطور، آقای مهران از تهران گزینه 3، اسماعیل حسنکی از شوشتر گزینه 3، کریم حسنی از گتوند استان خوزستان هم نظرشون روی گزینه 3 هست. نوشتن که سلام به همه شما و عوامل برنامه رادیو ورزش 919-79-84. گفتن به نظر من گزینه 3 یعنی نقد دلسوزانه و منصفانه همراه با ارائه راهکار.
من قطعاً گزینه 2، یعنی قطعاً به طور قطع گزینه 2 رو انتخاب میکنم. چرا جای تیما داره همه عوض میشه؟ چرا جای ما با ژاپن داره عوض میشه؟ گزینه 3 قطعاً مال ژاپن هستش. بله میاد اون اینطوری جلوی برزیل بازی میکنید، برای برد میاد داخل زمین، ولی ما میایم جلوی رنکینگ 50 دنیا، جلوی رنکینگ 27 دنیا میریم برای که مساوی کنیم و بیایم بگیم دستاورد به دست آوردیم. چرا میخوایم خودمون رو گول بزنیم؟ مگه ما جایگاهمون در این صد هستش که با 3 بردی که مثلا جلوی بلژیک با 70% مالکیت برای بلژیک، به این که فقط زدیم زیر توپ و دفاع مطلق کردیم، دفاع اتوبوسی کردیم، بیایم میگیم دستاورد به دست آوردیم؟ یعنی واقعا سطح فوتبال ما در این سطح هستش که ما بیایم این گونه بازی کنیم و بعد بیایم بهش بگیم دستاورد بزرگ؟ چرا باید جلوی مقابل ونزوئلا ما 2-2 کنیم؟ به زحمت بتونیم مساوی بگیریم، جلوی رنکینگ 50 دنیا بیایم مساوی بگیریم و بگیم دستاورد بزرگ؟ واقعا داریم خودمون رو گول میزنیم. سطح تیم ملی در این سطح نیست و اگر با همین روال، با همین سرمربی و بچه‌ها، واقعا بازیکن‌ها عملکرد خوبی داشتن، خوب بازی کردن، از جون و دل بازی کردن، ولی اون جاهایی که باید تفکر سرمربی کار خودش انجام بده انجام نداد و من قطعاً مقصر رو کادر فنی میدونم و اگر با همین روال بخوایم برای جام ملت ها اقدام کنیم قطعا نتیجه جز همین نتیجه جام جهانی و بازگشت به ایران نخواهیم داشت. موفق باشید. آقایی هستم از قوم، خدا نگه.
آقا من یک سوالی داشتم. الان بازیکنای موزه دنیا مثلا به جای دو تا پا سه تا پا دارن، چهار تا پا دارن، پنج تا پا دارن، خب باز همه بازیکن دو تا پا دارن و فوتبال باید به علم روز دنیا پیش برد. در اینکه فدراسیون ما یک فدراسیون خیلی فشل افتاده ایم واسه همه روشنه و کلا فدراسیون باید عوض بشه. آقای تاج باید عوض بشه، یک آدم جوون بیاد، یک آدم با علم بیاد، به علم روز بیاد که بتونه این کشتی به گل نشسته رو مرسی.
به نظر من نباید از بازیکنان انتقاد کرد، ما باید از کادر تیم ملی انتقاد کنیم. مثلا روزبه چشمی خودش میدونست مصدومه ولی رفت امریکا جشت، این کار چیه؟ کار تیم مربی تیم ملی علی اصغر آباد است از سنجلوا. خدا حافظ.
سلام آقای قلم‌نوری، کنار بذارید چون تفکر فوتبالیست قدیمیه.
من یه سوالی از مجریای برنامه داشتم. درسته ما نباید دستاوردسازی کنیم و تیم ملی نتیجه نه خوبی گرفت نه نتیجه بدی گرفت، ولی آیا حداقل 10 تا اتفاق باعث شد که ایران نتونه از گروه خودش صعود کنه؟ اگه یه دونه از این اتفاقا میافتاد ایران از گروه خودش صعود میکرد. بازم شما اینقدر از تیم ملی انتقاد میکردید؟ متشکر میشم اگه جواب بدید. حسین غلامی از مشهد مقدس.
درود بر شما، صبحتون بخیر. من در مجموع بخوام حالا در رابطه با تلفن‌هایی که شنوندگان محترم داشتن یکی دو جمله کوتاه رو بیان بکنم. از آخری میام به سمت تلفن‌های پیشتر. ببینید وقتی یک تیمی در یک دوره رقابتی بازی می‌کنه، در طول برگزاری رقابت‌ها هیچ نقدی، انتقادی، تحلیلی، حالا تحلیل انجام میشه، اما نقدی که بخواد روحیه تیم رو ضعیف بکنه، مسیر تیم رو شاید تغییر بده به لحاظ فکری، انجام نمیشه. در رادیو ورزش اما تا روزی که تیم ملی فوتبال کشورمون در کورس رقابت قرارشون بازی آخر الجزایر اتریش هیچ صحبتی نکردیم و از سوت پایان بازی الجزایر و اتریش نقدهایی صورت گرفت در رابطه با چند بخش، هم با کارشناسان محترم در رابطه با مباحث فنی که ما چطور بازی کردیم، چه شرایطی رو در بزرگترین آوردگاه فوتبال دنیا داشتیم، چقدر تونستیم فوتبال روز دنیا رو به نمایش بگذاریم صحبت کردیم، در مباحث دیگه چقدر تونستیم به نوعی از بازیکنانی استفاده بکنیم که اثر بخشی داشته باشن، چقدر تونستیم همراه با تفکرات مردم و انتظارات و مطالبه‌گری مردم جلو بریم. این همه مباحثیه که در بخش‌های مختلف میشه بهش پرداخت. این که گفتی آیا اگه ما فلان میشدیم بازم انتقاد صورت میگرفت، ببینید قطعا صورت میگرفت توی این حوزه، اما میتونست رویکردها متفاوت باشه. ما در ادوار مختلف در جام جهانی که کارلوس کیروش هم سرمربیمون بود نتایج خوبی گرفتیم، اما انتقادهایی بود بازم به نوع عملکرد کادر فنی و حالا بحث فردی بازیکن. پس بنابراین نقد همیشه وجود داره، اما این نقد کجا باشه و چه زمانی باشه قطعا میتونه متفاوت باشه. اما در مورد موضوع برنامه که اشاره شد به اینکه واکنش‌های شنوندگان محترم، مخاطبین و علاقمندان به فوتبال در خصوص عملکرد تیم ملی در سطح جامعه میتونه چه باشه و چه آثاری داشته باشه، میخوایم تخصصی تر صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مجید خاتونی عزیز، جامعه شناس محترم ورزش، که میتونه حسن ختامی باشه برای بحث این هفته ما و امروز و مباحث تیم ملی. آقای دکتر خاتونی درود بر شما، صبح عالی بخیر.
جناب ابو فاضلی، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترمتون و عوامل تهیه این برنامه در خدمت شما هست.
متشکرم. منطقی ترین واکنش مردم در قبال عملکرد تیم ملی چی میتونه باشه آقای خاتونی؟
خدمت شما عرض کنم که من داشتم برنامه شما رو میشنیدم، از نظرات کارشناسی و اظهار نظرهای مخاطبین استفاده میکردم. به نظرم این دستاوردی که خیلی کلید واژه‌ای هم هستش که خیلی روش تاکید میشد و میشه در سه دسته تقسیم بندی کرد، حالا با توجه به شرایطی که کشور مدته یک سال اخیر داشته. خب بحث دستاورد ملی و هویتی به نظرم بحثیه که باید بهش اشاره بکنیم، چون حضور تیم ملی ما در این جام جهانی اگر خاطرمون باشه رئیس جمهور کشور میزبان یک تهدیدی هم کرده بود و اصلا حضور یا عدم حضور خودش محل به نوعی
صحبت و گفتگو بود دیگه.
بله که اصلا شک بر این بود که اصلا این تیم اعزام بشه نشه، و خود حضور به نظر من یک دستاورد ملی و هویتی برای ما، و این نشون میده که به هر حال در این کشور زندگی عادی جریان داره و یک کشور متمدنی در جام جهانی حضور پیدا کرده، در شرایطی که رسانه‌های شاید برخی از رسانه‌های خارجی یک تصویر نادرستی از جامعه ایرانی داشتن منعکس می‌کردن، و خود این حضور با توجه به محدودیت‌ها و شرایط جنگی به نظر من یک دستاورد منظور میشه. اما بحث دستاورد فنی و ورزشی رو به نظرم خیلی داریم روش تاکید میکنیم و بحث مهمی هم هستش که آیا ببینیم ما از مرحله گروهی صعود کردیم، آیا سبک بازی و شیوه بازی خاصی رو ارائه کردیم، و آیا نسل جدیدی رو به جامعه بین الملل فوتبال معرفی کردیم. یعنی ما در حوزه دستاورد فنی و ورزشی باید عملکرد کادر فنی مورد پرسش قرار بدیم، باید ببینیم واقعا رضایتمندی تخصصی و اون بحث رضایتمندی عمومی اتفاق افتاده، و بعد موضوع بعدی دستاورد اجتماعی و فرهنگیه که به نظرم باید این رو هم بررسی کنیم که واقعا در این شرایط پس از جنگ چقدر این جام جهانی و حضور ایران موجب تزریق شادی، امید و همبستگی و شور اجتماعی شده. به نظرم این دستبندی رو از این منظر خدمت شما عنوان کردم که بله. اگر قرار باشه ما در مورد دستاورد صحبت بکنیم، اون رو تقلیل ندیم به یک موضوع خاص، باید جمعی این عوامل رو در نظر بگیریم.
بله، توی ابتدای برنامه اشاره شد در همین خصوص که تو بخش‌های مختلف میشه، تو جایی که اثر بخشی متفاوتی میتونه در سطح جامعه داشته باشه باید بررسی بشه.
بله، من خدمت شما عرض کنم، خب با توجه به اینکه تیم ملی عرصه تاخت و تاز آرزوها و احساسات مردم هستش، با توجه به اینکه به هر حال فوتبال و تیم ملی سالهاست در دل جامعه ما نفوذ پیدا کرده، یک حساسیت خاصی مردم ما نسبت به تیم ملی دارن و از تیم ملی هستش که هویت خودشون رو به نوعی دنبال میکنن و همواره احساس شادی، غرور و حتی شاید خشمی هم نسبت به عملکرد تیم ملی دارن. بنابراین خیلی موضوع مهمیه که باید بهش اشاره بکنیم که آیا واقعا این اتفاق افتاده. به نظر من الان در لابلای گفتگوی خیلی از مخاطبین هم همین بود که به هر حال انتظارات بیشتر بود با توجه به اینکه خب مردم ما فوتبال رو به نوعی خیلی تخصصی دارن دنبال میکنن، از صبح تا شب اخبار مرتبط با فوتبال، مسابقاتی که در سطح لیگ‌های مختلف و ملی داره پخش میشه رو دنبال میکنن. به یک سطح مناسبی از فهم فوتبال رسیدن و شاید بعضی از اظهار نظرها و مصاحبه‌های کادر فنی و یا شاید رسانه‌های خاص اثر نمیذاره که بخوان دستاوردسازی بکنند یا موفقیت رو به نوعی دیگه ترجمه بکنند. این انتظار از تیم ملی میرفته که نسبت به حضور در یک گروهی که به زعم کارشناسان هم خیلی سخت نبوده، یعنی حتی ما به رنکینگ فیفا مراجعه کنیم، یک تیم از این چهار سه تیم رقیب از ما وضعیت بهتری داشت و خود کیفیت تیم‌های روبرو هم نشون میداد که تیم ملی ما میتونه صعود بکنه و این حداقل انتظاری بوده که مردم داشتن نسبت به این تیم. اما خب شرایط حضور تیم ملی ما و یا مشکلاتی هم که برای رفت و آمد داشته اینها منظور میشن، اما به هر حال ما باید سطح روانی فردی و سطح فرهنگی و هویتیمون رو هم لحاظ بکنیم و به نظرم با یک منطق خوب، و این کار رسانه ها هستش که واقعا بخوان ابعاد مختلف این عملکرد رو بررسی بکنن.
بله.
و من به نظرم تو اون فضای جا جهان مشترکی که ما هممون نسبت به تیم ملی داریم باید تصمیم ملی گرفته بشه و یک روایت درستی از عملکرد انعکاس پیدا بشه و بر اساس اون ما بتونیم رضایتمندی مخاطبین و علاقه‌مندان فوتبال رو به دست بیاریم.
بسیار خوب، یه جمع‌بندی یک دقیقه میتونیم داشته باشیم که ما میتونیم امیدوار باشیم به این تیم ملی به لحاظ اینکه بتونه اون اثر بخشی خودش رو تو جوانب مختلفی که اشاره کردین در سطح جامعه داشته باشه؟
به نظرم خیر، چون من تا اونجایی که دیدم هیچ عذرخواهی و هیچ پاسخدهی نسبت به عملکرد تیم ملی نبود، در صورتی که ما تیم‌های ملی کشور دیگری رو هم دیدیم که شاید عملکرد مشابهی داشتن و یا بهتری داشتن، ولی خب مسئولین اون تیم از مردمشون عذرخواهی کردن در همون لحظات پس از خاتمه مسابقاتشون و این نشان از حرفه‌ای بودن داره. وقتی ما برنامه‌ای نداشته باشیم، برنامه بلند مدتی نداشته باشیم، خب موضوعات احساسی و لحظه‌ای برای ما مهمه، ولی باید یک تغییرات اساسی اتفاق بیفته و یک به نظرم یک کار ساختاری ایجاد بشه که ما واقعا فوتبالمون باید سطحش خیلی بالاتر از این جایی که بالاتر بره.
انشالله. متشکرم آقای دکتر مجید خاتونی، جامعه شناس محترم ورزش، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز صبح ورزش.
سلامت باشین، آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
گاهی تاریخ در سکوت اشک‌ها نوشته می‌شود. این روزها روز بدرقه است، بدرقه مردی که سالها نامش با صبوری، استقامت و امید در حافظه میلیون‌ها انسان گره خورده بود. این روزها ایران در هنگامه وداع و بدرقه پیکر مطهر امام مجاهد، آقای شهید ایران، دریای خروشان اندوه و حماسه اقتدار است. ایران بار دیگر حماسه دیگر می آفریند. ایران بار دیگر برخواهد خواست.
قهرمان ها همیشه با مدال شناخته نمیشن. گاهی آنچه مسیرشون رو تغییر میده، نه روی سکو که در جایی دورتر اتفاق میافته. برای سفیده بابایی، قهرمان کشتی آلش کشورمون، قصه از یک فقدان آغاز شد. پدری که دیگر کنار اون نبود و دختری که باید راهش را ادامه میداد.
اگه بخواید اون دیدار فقط با یک جمله توصیف کنید چی میگین؟
دیدار با پدر.
شما پدرتون در غیر حیات هستن؟
نه متاسفانه.
یعنی زمانی که رفتیم به دیدار مقام معظم رهبری پدرتون در غیر حیات نبود؟
واقعا نه نبودن. من واقعا حس کردم که دارم به دیدار پدرم میرم، انقدر که شوق و ذوق ایشون رو تو مدال آوری های خودمون میدیدم، واقعا حس میکردم نقش یک پدر رو برای ما ورزشکارا داشتن.
سالها بعد یک مدال، یک تصمیم و اهدای آن به شهید تهرانی مقدم، روایتی که به همان جا ختم نشد.
من خودم شخصه که مدلم رو تقدیم به شهید تهرانی مقدم کرده بودم، متعدد آقا فرموده بودن که شما سرمایه مایی، خوشحالم از این که مثلا دکترانمون تو این راه هستن در کنار قهرمانی پهلوانی هم بلگوی راهشون قرار دادن. این جملهش هنوز تو ذهنمه، این که شما امید مایی برای کشور. برای خودم خیلی جالب بود که ایشون من رو یک فرد مفید و موفق برای کشورم میدونستی که امیدی شد، انگیزه شد برای ادامه راهم.
اینی که اهدا کردید مدالاتون رو به شهید یا به مدافع حرم، اینا خیلی با ارزشه. اینا نشون دهنده هویت انقلابی و اسلامی و ایرانی شماست. اینهاست که یک ملت رو بالا میبره.
در یکی از دیدارهای ورزشکاران اتفاقی افتاد که هنوز با همان احساس از آن یاد می کند. نه از یک تشویق، نه از یک تقدیر، بلکه از حسی که سالها با او مانده است. دیدار با رهبر شهیدمون.
حقیقتا اولین باری که شنیدم قد ضربان قلبم بالا رفته بود، انگار که اصلا یک حس خیلی عجیبی حس کنم، یعنی اصلا متوجه حرفای اولشون نشدم. حس خیلی عجیبی بود دیگه، بعضی چیزا اصلا توصیف نداره، یعنی جمله‌ای در وصف اون لحظه نمیتونی پیدا کنی.
قبل از اون دیدار چه حسی داشتی؟
خب شناختی نداشتم چون ایشون رو زیارت نکرده بودم، ولی مصاحبه‌ای که از ایشون می‌دیدم، ارادتی که به ورزشکاران داشتن، شنیده بودم که خیلی حمایت می‌کنن بانوان رو، به خصوص ورزش بانوان. حضرت آقا نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران داشت، چه در بخش آقایان چه خانم‌ها، چون خودم نفر اول نبودم، خیلی هم مثل من بودن.
گاهی یک جمله، گاهی یک نگاه و گاهی فقط یک حضور برای ساختن امید کافی است. سپیده بابایی میگوید بعد از آن دیدار هر بار که روی تشک میرفت احساس میکرد کسی هست که موفقیتش را ببیند و برای ادامه راه به او انگیزه میدهد.
بعد از پایان دیداری که با مقام معظم رهبری داشتین، اولین چیزی که به ذهنتون رسید چی بود؟
مدال بیارم مجددم بتونم خوشحالشون کنم و بهشون ثابت کنم ما هم مثل خودشون بهشون علاقه داریم.
خیلی ممنونم از شما دوستان خوبم که همراه ما بودید این هفته و برنامه صبح و ورزش رو از رادیو ورزش شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای ابوفاضلی از شما هم ممنونم.
سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
در محرم ماه خون و قیام، ماهی که هر روزش نام حضرت سید الشهدا و هر شبش نوای لبیک دارد، داغی دیگر بر دلهای شیعیان نشسته است.
داغ وداع با فرزند حسین علیه السلام، شهید لب تشنه عاشورای رمضان. ملت قدر شناس ایران اسلامی برای وداع با آقای شهید ایران و بدرقه پیکر مطهر آن یگانه دوران و اهل بیت پاکش به صحنه می آیند.
باید برخاست برای بزرگترین و با شکوه ترین بدرقه قدر. رادیو حماسه از 8 تا 18 تیر ماه صدای اشک و آه ملت ایران است با اطلاع رسانی 24 ساعته درباره آیین‌های وداع و بدرقه امام مجاهد شهید.
پژواک حماسه شما این در رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد، بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
بیمه ماشینم تموم شده، نمیتونم با ماشین خودم برم دانشگاه.
قصهشو نخور، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگین آقا؟ چطوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
آخه من هنوز حقوق نگرفتم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
وای ممنونم آقا.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
جام جهانی با پاندا، لذت و هیجان بستنی با پاندا، پیشبینی بازی‌های جام جهانی با شما. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای